شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
تشکر میکنم، سلام عرض میکنم به شما و به تمام دوستان و هم‌میهنانی که به رادیو آزادگان گوش میدن.
درود بر شما. جا خواسته بنام، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل امروز ایران و جهان. موضوع همونطور هم که در برنامه گذشته قول دادیم، درباره یکی از رویدادهای مهم شهریور هم توضیح بفرمایید.
حتما. من اول با اخبار ایران شروع می کنم. دو سه فقره خبر دارم راجع به ایران.
بله.
اینا را صحبت می کنم و بعدا یک مطلبی هم داریم راجع به ایران و مسائل بین المللی رو من مطرح می کنم که چیز اخبار هستن.
لطف.
و بعدا می پردازیم به جریانات برای شهریور ما. یکی دو پسر رو انتخاب میکنید، یک مقدر رو به خاطر سرگردش صحبت میکنید، یه باقی دیگر رو در هفته های آینده. طبق اخبار رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، منصور اسامی رئیس هیئت مدیره سندیکا که قرار بود روز دوشنبه صحت معاینات چشم به بیمارستان شهید لبافی نژاد منتقل شود، به جای انتقال به بیمارستان به زندان رضایی شهر کرج منتقل شده و به گفته خانواده منصور اسامی، من به طی تماس تلفنی از زندان رضایی اعلان کرد روز گذشته با نامه دادسرای ویژه امنیت به زندان رضایی شهر کرج منتقل شده و همکنون در این زندان به سر میبرد. این به خبری بود راجع به منصور اسامی و همه شنوندگان عزیز میدونن که منصور اسامی تنها خواستش، تنها بخشی از مطالبات مهمش اینی که کارگران ایران باید در موعد مقرر مزد و حقوق و زندگی خودشون رو دریافت بکنن، مزد خودشون رو دریافت بکنن. این بیشتر از این سندیکا نمیخواد، ولی منصور اسامی رو فقط به خاطر این امر انداختن از شرط به زندان. دومین خبر، مثل معمول، اعدام یک نوجوان در ایران که در اخبار اومده. نوجوانی ایرانی به اسم بهنام زاره در هفته گذشته به دار آویخته شد. نوجوانی که به خاطر قتل در سن 15 سالگی محکوم شده بود. روز یک هفته پیش رضا هزاری که در سن 15 سالگی مرتکب ظلم شده بود نیز در تاریخ 29 مرداد ماه سال 1387 اعدام شد. با این اعدام ها ایران پیشگام جهانی اعدام نوجوانان است که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرم شدن. هیچ کشور دیگری در سال جاری میلادی هیچ نوجوانی را اعدام نکرده است. ایران بودن یکی از اعضای امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی و پیمان حقوق کودک موظف است که به چنین اعدامهایی پایان دهد که پایان نداده و امسال ایران مقام اول رو در اعدام نوجوانان کسب کرده. حتی در کشورهایی مثل چین، عربستان سعودی و آمریکا که همیشه یا با ایران یا بعد از ایران مقام اول و دوم و سوم رو دارن، در اون کشورها هم حداقل امسال نوجوانی اعدام نشده، در حالی که در ایران در عرض این دو هفته گذشته دو تا نوجوان ایرانی رو اعدام کردن. تازه ما میدونیم خیلی ها خواهند گفت که به درستی به حق که اعدام زندانیان ایرانی و اعدام جوانانی که زیر سن 18 سالگی هستند در ایران بیش از بیش افزایش یافته است.
بله کاملا.
بله
متاسفم.
از شرط که یه مطلب دیگه هم که در مورد ایران داشتم خبرمانند اینه که روزنامه جان جم چاپ تهرانه در شماره اخیر خودش صحبت از ساخت دو پایگاه نظامی روسیه در خاک ایران را مورد توجه قرار داده است. روزنامه جان جم به نوشته این روزنامه رجب صبروف مدیر مرکز تحقیقات ایران در مسکو پایتخت روسیه به مقامات کاخ کرملین پیشنهاد کرده به منظور ایجاد اتحاد استراتژیک با جمهوری اسلامی دست کم دو پایگاه نظامی در خاک ایران تأسیس کند. روزنامه زانزان نوشته است که طبق این پیشنهاد مسکو باید در مقابل تضمین حمایت نظامی از تهران در صورت حمله نظامی آمریکا و یا اسرائیل و یا تجهیز ایران به تکنولوژی هسته‌ای ساخت دو پایگاه نظامی در ایران، یکی در آذربایجان و دیگری در خشم را آغاز کند. در این حالت پایگاه نظامی روسیه در منطقه آذربایجان ایران تحرکات نظامی احتمالی غرب و ناتو در گرجستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه را کنترل خواهد کرد و پایگاه دوم نظامی روسیه در جزیره رشک نیز کنترل ناوگان دریای آمریکا در خلیج فارس را بر عهده خواهد داشت. اگر به متن این خبر ما بیشتر توجه بکنیم می‌بینیم که همان دروغ‌هایی رو که در مطبوعات آمریکا می‌خونیم در مورد اینکه دولت آمریکا رژیم بوش می‌خواد در کشورهای مثل لهستان و یا در جمهوری چک پایگاه‌های نظامی رو وجود بیاره، موشک پرامی اونجا وجود بیاره و وقتی که از اونا می‌پرسیم که شما این کار رو چرا می‌خواید بکنید می‌گن که ما در از پراگ و از وارشو پایتخت لهستان می‌خواهیم از طریق این موشک‌ها، از طریق این ضد موشک‌ها، از طریق این پایگاه‌های نظامی خطر حمله هوایی ایران رو در واقع ما مد نظر داریم، در صورتی که ما می‌دونیم این واقعیت نداره. آمریکا و این حرکت‌های خودش هدفش روسیه است. روسیه هم از این موقعیت استفاده می‌کنه، میاد به دولت ایران که یک دولتی است که کاملاً ضد حاکمیت ملی مردم ایرانه پیشنهاد میکنه برای چون اونها میخوان این کار رو بکنن ما هم بیاییم در داخل کشور شما دو تا پایگاه به وجود بیاریم که از شما دفاع بکنیم، در صورتی که ما میدونیم که روسیه و آمریکا مخصوصا خود آمریکا به عنوان یه ابرقدرت تمام اون پایگاه هایی رو که در جهان بیرست میاره هدف اصلیش در واقع محاصره و یا از این بردن یا به کاهش قدرت های بزرگ جهانی مثل روسیه، چین یا در درجه دوم هندوستان و برزیل. ولی خب ایران چون دارای یک حکومت ملی و دموکراتیک نیست که از حاکمیت ملی ایران، از امنیت ملی ایران دفاع بکنه، در نتیجه ممکنه دستخوش این بازی های سیاسی بین‌المللی هم داره بشه، قرار بگیره و در آینده مثلا ایالت آذربایجان ایران در واقع به پایگاه نظامی روسیه تبدیل بشه و این خودش یک مصیبت بزرگیه برای مردم ایران و در واقع برای نیروهای دموکراتیکی که بعدن اگر در ایران سرکار بیان با این پایگاه های نظامی چه کار خواهند کرد؟
کاملا کاملا متاسفانه.
بله، البته این از جامعه تن چار تهران و مثلا از دولت ها، یعنی از دولت مردان ایرانی و روسیه، اقلا من تا حالا مطلبی نشنیدم، ولی این خیلی مؤثره. یعنی منبعی که جامعه تن از اون منبع صحبت میکنه یک منبع بسیار مؤثری در داخل خود روسیه که به هم به رئیس جمهور روسیه آقای مدودوف و هم به نخست وزیر روسیه آقای پوتین همیشه به عنوان مشارکت میکنن و به اینها راه و رسم این که مثلا در کدوم کشورهای جهان باید پایگاه های نظامی بیرجت بیارن به اینها اندرز میدن، به اینها آزمون درس میدن. این که خیلی مهم، منبعی بسیار مهمیه، با اینکه منبعش به اصطلاح خیلی دولتی.
بله بله، در واقع هر دم از این باغ بری میرسند، تازه تر از تازه تری میرسند.
بله، و اما دو تا مطلب من انتخاب کردم، در واقع سه مطلب انتخاب کردم راجع به وقایع شهریور ماه.
بله،
که راجع به اون صحبت بکنم. امکانا راجع به دو مطلب این هفته، یعنی امروز صحبت میکنیم در مصاحبه و بعدا مطلب سوم رو من میندازم برای هفته آینده.
بله، خواهش میکنم.
مطلب اول همون مطلبی است که ما در هفته های گذشتم اشاره کردیم، در ماه شهریور کشتار بزرگ سال 1367، دقیقا 20 سال قبل در ماه شهریور اتفاق افتاده و ماه میخم رسیده. حالا منابع رو اسنادی که حالا به دست ما بیشتر میرسه به خاطر تحقیق پژوهش و انسان هایی که از ایران میان و گزارش میدن راجع به این کشتار 67 که در بین خیلی از ایرانی ها به اسم فاجعه ملی معروفه، در این فاجعه اول ها ما دقیقا نمیدونستیم که چند نفر کشته شدند و این رقم کشته شدند در شهریور سال 1367، یعنی 20 سال قبل، رقم های بسیار متفاوتی هستند که من به بعضی از اینها اشاره می کنم که تقریبا شنوندگان عزیز و خود من هم میتونیم این نتیجه گیری کنیم که بالاخره شماره افرادی که کشته شدند در این کشتار 67
چقدر؟
بله، آقای آیت الله منتظری در خاطرات خودش میگه که من خودم من که تردید دارم، ولی فکر میکنم که تعداد کشته شدگان بین 2800 تا 3800 نفر زندانی بودن.
بله،
و خودش هم تأکید میکنه که تقدیر داره ولی مطمئنه که بین این عدده. البته سازمان مجاهدین صحبت از 30,000 ایرانی می کنند، ولی تا کنون بیش از 4,000 اسم در خارج از این شهر منتشر شده است که نشان می دهد که حداقل شماره انسان هایی که در ماه شهریور و بخششون در ماه مهر سال 1367، یعنی 20 سال قبل، کشته شدن در زندان های ایران و همینشون زندانیان سیاسی بودن و اکثرشون پایین 30 سال بودن، اینها این 4000 نفر بیشتر میرسه، یعنی بیش از 4000 نفره. من اینجا به بعضی از این فاکت ها واقعیت هایی که در رابطه با کشتار 67 است اشاره میکنم. خیلی مهمی که ببینیم که آمنان و آمران اصلی این اعدام های تابستان و پاییز سال 67 یعنی 20 سال قبل کیا بودن. از بین دولت مردان و آدم هایی که در حاکمیت بودن بیرون اشاره میکنم که آمران و آمران اصلی اعدام های تابستان و پاییز سال 1367 هستن.
بله.
البته خیلی خیلی بیشتر از این هستم. من به نمونه هاشون اشاره میکنم. آیت الله روح الله خمینی، آیت الله سید علی خامنه‌ای، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله سید کاظم موسوی اردبیلی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بود، حجت الاسلام موسوی خمینی ها داستان کل انقلاب کشور بود، حجت الاسلام شیخ صابر خلخالی حاکم شهر دادگاه انقلاب بود، حجت الاسلام محمد شهری وزیر اطلاعات بود، حجت الاسلام علی فلاحیان خواهر مقام وزیر اطلاعات بود. اینها خب از مثل علمای مذهبی یا از آخوندها بودن و این به این معنی نیست که فقط آخوندها بودن که در این قتلها یا به طور رسمی یا به طور غیر رسمی شرکت کرده بودن، نه آدمهای غیر آخوند هم بودن که دقیقا در این قتلها دست داشتن. اسدالله لاجوردی رئیس زندان ایبی ایشون آخوند نبود، مثل حسین شریعت مداری سرپرست فیلی روزنامه کیهان اون زمان مسئول زندان قزل حصار بوده،
روزنامه توپخانه ای.
بله. عباس عبدی معاون داستان انقلاب کشور بوده. حالا مستقیم یا مستقیم رابطه داشتن. از دیگر افرادی که مثل خیلی آخوند بودن خیلی معمول نبودن، رحیم سفری فرمانده سپاه در جنوب ایران، موسا وائنسی از مسئولان وزارت اطلاعات در زندان ایوی، از شاید حضورتون لغم همینجوری افراد زیادی که به سنفه های مختلف تعلق داشتن ولی در حاکمیت بودن یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم در این قتلها شرکت داشتن و در آینده باید در دادگاه های بین‌المللی، در دادگاه های سالارمدارانه مردم باید محاکمه بشن و به سوالایی که از مردم این سوال رو خواهند به این سوال پاسخ بدن. تحقیق کوچیکی شده راجع به آمار مناطق. من وقتی که راجع به این کشتار هست سال صحبت میکنم همیشه بین مخصوصا جوانان سوال میشه که مثلا در کدوم شهر، در کدوم محله یا در کدوم زندان بیشتر کشته شدن یا اکثر این کشته شدن در کدوم قبرستان در واقع به خاک سپرده شدن. این آنها رو من علاقه دارم اینا رو هم با شنوندگان عزیز رادیو آذربایجان سهیم باشم. در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و اردبیل تا اونجا که اسم افراد رو من در دست دارم 130 نفر در شهریور ماه سال 1367 در واقع اعدام شدن و زندانی بودن و اکثرشون هم دوره زندانیشون تمام شده بود. در تهران و حومه کرج، یعنی هر دو در تهران و کرج، شماره زندانیانی که به خط رسیدن اعدام شدن 1965 بودن. در زنجان، همدان و خزوین 90 نفر بودن. در کردستان، کرمانشاه و ایلام 62 نفر. در گیلان، مازندران و گلستان 367 نفر. در خراسان 162 نفر. در سیستان مرکزی و قم 71 نفر. در اصفهان و چهارمحال 225 نفر، فارس و بوشهر 265 نفر، در هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان 37 نفر، و جمع اینا را میذاریم میشه 3461 نفر.
بله.
من فعلا بیشتر روی 4000 و همیشه در صحبت هم میگم که بالای 4000، بیش از 4000.
بله.
همون دور براست. این آماری هم که جدیدن از ایران اومده خیلی نزدیکه به اون عدد. این ما میگم 3461 نفر با اسمهایی که دارن در خارج از ایران، اسمهایی که جمع شده، اسامی کشته شدگان کشتار 67 حالا به بالای 4000 رسیده و با این رقمی که از ایران اومده زیاد تفاوت زیادی
نداره. بله.
سوال دومی که میکنن میگن بین زنان چگونه، یعنی چند نفر زنان کشته شدن در این جریانات، یعنی آیا همیشون 4000 نفر همیشون مرد بودن، زنان مرد بودن یا زنان هم بودن؟
بله.
این هم این تحقیق کوچکم خب محدودیت های خودشو داره، ولی با این همه تحقیق شده در عرض این 10 سال گذشته مخصوصا رشد پیدا کرده و امروز ما آمار بهتری داریم راجع به این که چقدر زنان ایران هم در این کشتار از بین رفتن. قبلا ما کمتر میتونستیم، حالا بیشتر شده. در تهران و کرج بیشتر از همه جا بوده. در تهران و کرج شماره زنانی که اعدام شدن و همیشون بیگناه بودن و اگر هم جرم سیاسی داشتن در اون روزها قرار تمام بشه و آزاد بشن، ولی عوض آزادی اعدامشون کردن، 221 نفر بودن. در آذربایجان شرقی و غربی که خب بخش اردبیل هم در اون زمان در بر میگرفت 7 نفر، در همدان و غزنی 6 نفر، در کرمانشاه و ایلام 14 نفر، در گیلان و مازندران و گلستان 52 نفر که در واقع بعد از تهران بزرگترین رقم زنانی که کشته شدن در گیلان مازندران و گلستان بودن، 52 نفر.
بله.
در خراسان 9 نفر، در سمنان مرکزی 5 نفر، در اصفهان 18 نفر، در خوزستان و لرستان 41 نفر و جمعاً 399 نفر از زنان اعدام شدن. این هم در رقمی که من دارم زیاد تفاوت میکنه، من سال 141.
بله.
ما 399.
بله کاملا متاسفانه.
بله. اینا رقم در واقع اینا آمارهای جدیدی هستند که هم بر اساس اسناد داخلی ایران، نامه‌هایی که از ایران میفرستن خارج، حتی خود به بعضی وقتا روزنامه اشاره میکنن، در ایران اون روزها دقیقا 20 سال بعد در شهریور ماه اعدام شدن و اونان بیگناه بودن و یا اگر گناه جرم کوچک سیاسی داشتن مثل پخش روزنامه و به خاطر پخش روزنامه مثلا در مقابل دانشگاه به زندان رفته بودن، دوره زندانی شد طبق گفته اعضای خانواده اینا تمام شده بود. ولی باز هم اینا را در اون روزهای شوم شهریور سال 1367 اعدام کردن.
آره متاسفانه. چون پارسا بنا به جای این که ملت بشینه و آمار موفقیت ها و پیشرفت ها و رشد فرزندانش رو در بیاره، باید ما ملت بشینیم و آمار این فجایع حیوانی رو که واقعا دیگه در شاید حمله های مغول و اسکندر بوده داریم بررسی میکنیم و درد بزرگیست برسود.
بله.